أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله مشهور بود بر اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات. دو دلیل ذکر شد. دلیل سوم، گفتند که ظاهر ادله عقود و ایقاعات ترتب اثر است بر عقد و ایقاع مقارن با وجود آن، و در موارد تعلیق این مطلب مختل می شود. ظاهر دلیل مثلا امضاء نکاح این است که به مجرد نکاح زوجیت محقق می شود بین زن و مرد. اگر بخواهند معلق کنند ازدواج را بر مجیء زید از سفر، یعنی باید صبر کنیم تا زید از سفر بیاید، اون وقت زوجیت مترتب بشود، و این خلاف مفاد ادله امضاء عقود و ایقاعات هست. جواب از این مطلب این است که اولا این استدلال اخص از مدعاست، شامل موارد تعلیق بر امر فعلی مشکوک الحصول نمی شود، چون در اونجا مشکل تقارن، مشکل اختلال تقارن پیش نمی آید. واقعا ان کان الیوم یوم الجمعه فقط بعتک، و نیز در موارد تعلیق بر شرط الصحه ان کان المال و مالی فقط بعته، این حصلت تقابض فی المجلس فقط بعت و بیع الصرف. اینجا شما قبول داری که در بیع صرف مقارن با بیع ملکیت حاصل نمی شود، بعد از تقابض ثمن و مثمن ملکیت حاصل می شود. دلیل بیع صرف این گونه است، شما معلق می کنید بیع صرف را بر حصول تقابض، مختل نمی شود تقارن اثر بیع صرف بعد از تقابض، چون از زمان بیع صرف که اثر شرعی مترتب نمی شود. ثانیاً این ظهور ادله عقود و ایقاعات در تقارن اثر با عقد و ایقاع ظهور اطلاقی است، لولا المانع است. اگر ما عقد را معلق بکنیم بر یک امر استقبالی، خب رفعیت می کنیم از این ظهور، نه این که از اصل امضاء این عقد و ایقاع رفعیت بکنیم. اگر شما بگویید اعتبار تقارن اثر با عقد به مثابه قرینه لبیه ارتکازیه است، که هر کجا تقارن نداشت اثر با عقد، دیگر دلیل امضاء شامل نمی شود. خب هازا اول الکلام، ما این قرینه لبیه متصله برای من ثابت نیست مگر در مثل نکاح و طلاق که عرف متشرعی ابا دارد از پذیرش تعلیق نکاح و طلاق بر امر استقبالی، اما در عقود دیگر که اینطور نیست. در بیع فضولی تعلیق چون نیست، از زمان استناد بیع به مالک تصحیح می شود بیع بدون اینکه تعلیقی در بیع فضولی باشد. اونجا عقد مستند به مالک زمانی موجود می شود که مالک اجازه بکند و اون موقع هم اثر مترتب میشه. دلیل خاص هم که دارد بیع فضولی مشکلی پیش نمیاد. وجه رابع برایش اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات، وجهی است که به قول مرحوم شیخ از عف است از این وجه سابق، و اون این است که گفته می شود عقود و ایقاعات توقیفیه هستند. ما در روایات عقد معلق پیدا نکردیم، ایقاع معلق پیدا نکردیم، و عقود و ایقاعات توقیفیه هستند. نمی شود از پیش خودمان عقد جدیدی اختراع کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده است و درست هم فرموده است که اطلاقات عقود و ایقاعات محکم است. اگر یک عقدی بود ولو نادر بود، غیر متعارف بود در زمان شارع، ولیکن مشمول تجارتا انترازن بود، مشمول اوفو بالعقود بود، چرا نتوانیم به این عمومات رجوع کنیم؟ جالب این است مرحوم نائینی فرموده شک داریم در صدق عنوان عقد بر عقد معلق، و لذا نمی توانیم به اوفو بالعقود و تجارتا انترازن توسک کنیم. جناب محقق نائینی چرا شک بکنیم؟ واقعا عرف میگه لیس هذا البیع المعلق بیعا، لیس هذا عقدا، یا عقدون بیعون، منتها فوقش باطل است. در عقد بودن آن، در بیع بودن آن که تردیدی نیست. شما فوقش میفرمایید ارتکاز عقلا قطعا او احتمالا به مثابه قرینه لبیه متصله است، مانع از اطلاق اوفو بالعقود و تجارتا انترا. حالا یا قطع داریم به وجود این ارتکاز عقلایی بر بطلان تعلیق می شود قطع به قرینه متصله، یا احتمال می دهیم می شود احتمال قرینه متصله. و قبلا ما عرض کردیم بنابر نظر صحیح احتمال قرینه متصله مانع از تمسک به خطاب است، مگر اینکه از قرائن متصله شخصیه باشد که سکوت راوی از بیان آن کاشف از این است که قرینه متصله شخصیه‌ای در کار نبود، اما احتمال قرینه نوعیه متصله یعنی ارتکاز نوعی عقلایی این راوی خود را ملزم به ذکر آن نمی داند، چون امام مطلب خاصی نفرمود، خدا مطلب خاصی نفرمود، فرمود اوفو بالعقود. ارتکاز عقلایی بر بطلان تعلیق در عقود در ارتکاز همه هست، مخصوصا آیات قرآن را که قرائن لبیه آن را نمی نویسند در کنار قرآن، تا ما از عدم ذکر قرینه متصله کشف کنیم قرینه متصله لبیه در کار نبود. ولذا ما قبول داریم احتمال ارتکاز عقلایی در زمان شارع بر بطلان تعلیق کافی است که نتوانیم تمسک کنیم به اطلاق تجارتا عن تراض منکم، ولیکن انصاف این است که ارتکاز عقلایی بر بطلان تعلیق به طور واضح وجود ندارد. اگر احتمال می دادیم که ارتکاز عقلایی بر بطلان تعلیق به طور واضح لدى العقلاء بوده است، بله این احتمال مانع از احراز ظهور می شد در خطاب تجارتا عن تراض منکم. شاید ارتکاز عقلایی واضح بر بطلان تعلیق در عقود قرینه لبیه متصله بود، پس ما دیگر احراز ظهور در این خطاب نمی کنیم، ولیکن این احتمال انصافا احتمال موهومی است که یک ارتکاز واضح عقلایی بر بطلان تعلیق در عقود باشد در مثل عقد بیع، این احتمالش موهوم است. کما اینکه امروز ارتکاز واضح عقلایی بر بطلان تعلیق در عقودی مثل بیع و اجاره همچو ارتکاز واضح عقلایی وجود ندارد. امضا میگیرد از طرف که اگر فلان مطلب رخ داد این ماشین مال زید باشد، زید از عمرو امضا میگیرد، بعد بر اساس این امضا میگه خود شما گفتی اگر فلان مطلب درست باشد این ماشین مال شما، حالا یا به نحو هبه یا به نحو بیع مهاباتی. مثلا ارتکاز عقلایی واضح بر بطلان همچو بیع یا هبه ما نداریم. پس این وجه هم تمام نیست. وجه پنجم لزوم غرر است. در مواردی که مشکوک الحصول است معلق علی، گفته می شود که موجب غرر است، موجب جهالت است. و نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر، ولذا به خاطر غرر باطل می شود. مثل این که بگوید ان کان زیدون جای ان من از سفر فقط بعتو که حاضر کتاب به کذا، جواب این است که اولا غرر در عقود معاوضیه مبتلا است، در مثل هبه که مبتل نیست، در مثل صلح که قوام صلح به غرر است. اصلا نوع موارد صلح موارد غرر است، ولذا یاد داده اند به مردم، به بازاری ها، اگر مقدار عوض این را نمی دانید به جای بی صلح بکنید، چون در صحت صلح شرط نیست که قراری نباشد. قرار در صلح مضر نیست، مهما بلغ من القرار. ابراء میگه هر چی هر مقدار بدهی داری بخشیدم. معلوم نیست بدهی 100,000 تومان است یا 100,000,000 تومان، مجهول است. مجهوله غرر به معنای مجهول بودن. خب مجهوله غرر در مثل بی و اجاره عقود معاوضیهی که مبتنیست بر تقابن بر مداقه، اینها مضره. هذا اولا و ثانیا غرر روشن نیست معنایش. شاید غرر به معنای جهل به مقدار عوضین است. اینجا که مقدار عوضین مجهول نیست. نه نبی عن بیع الغرر یعنی بیع المجهول، یعنی این گونی برنج مجهول است که 10 کیلوس یا 12 کیلو می شود غرر، یا وجودش مجهول است. مثل اینکه اصلا نمی دانیم در این آب ماهی هست یا نیست، وجودش مجهول است یا مقدارش مجهول است. اما اگر مقدار معلوم است، وجود مبیع و ثمن معلوم است، معلق کردیم بر شرط که اون شرط مجهول است. از کجا می گویید این غرر است؟ نخیر، شاید غرر مضاف الیه بیع است، یعنی نه النبی عن بیع مبیع یکون ذلک المبیع غرریا. بیع الغرر یعنی بیع شیء یکون غررا. در برخی از روایات داریم نهی عن بیع السمک فی الماء، قریب به این مضمون. فانها غرر کلها، یعنی تمام اینهایی که نام بردیم مجهولن. غررون کلها یعنی سمک فلما مجهول است، طیر فستما مجهول است. این مبیعها غررند، نه اینکه بی غرر است. مبیع غرر است یعنی مجهول است. پس شاید نه نبی یا ان بی الغرر هم یعنی مبیع غرر باشد. مبیع که غرر نیست، مبیع که مجهول نیست. در اینجا مجهول بودن عوضین. حالا اون از بخواه شرط به معنای معلقان علی، نه اون شرط به معنای که باید فلان مبلغ به ما بدهی. حالا اون مبلغ مشخص نیست، ممکن است شما بگید عرفاً میگه این کتاب را به تو میفروشم به شرط این که فلان مبلغی که در گاف صندوق است به من ببخشی. معلوم نیست چقدر است. حالا برفرض بگید قرار در این شرط سرایت میکند به مبی، اونجا هم قرار به من مجهول بودن مقدار اون پولی است که شرط کرده. اما اینجا که اینطور نیست، بحث جهل به مقدار نیست، بحث تعلیق بر یک امر مشکوک و الاصول است. ثالثا همانطور که مرحوم آقای خویی در بحث غرر فرمود، غرر یعنی جهل مستتبع خطر. چه خطری هست من بگویم انجا از ولدی من از سفر فقط بعتو که هازل کتاب به کذا؟ چه خطری هست؟ مشخص است من چه گفتم؟ مشتری هم بر همین اساس می خرد؟ یا واقعا ولد من از سفر می آید بی نافذ است، یا نمی آید بی نافذ نیست؟ چه جهل مستتبع خطری وجود دارد؟ این طور که شما می فرمایید، پس هر عقدی که شک دارم شرعاً صحیح است یا صحیح نیست بفرمایید غرری است، چون نمیدانم. شاید مثلا عقد نکاح نمیدانیم یه عقد نکاح صحیح است یا صحیح نیست. حالا عقد نکاح میبندیم، بعد میریم سوال میکنیم پسری با دختری فعلا بدون اذن پدر این دختر ازدواج میکنن، بعد تماس میگیرن قبل از این که با هم ارتباطی برقرار کنن، زنگ میزنن مسئله میپرسن که آیا این ازدواج ما صحیح است یا نه. خب شک دارن ازدواج صحیح است، شک که در ترتب اثر زوجیت دارن، این میشود قرار؟ یا بایع و مشتری اول بیع و شرا میکنن بعد زنگ میزنن سوال میکنن که حال به آزل بیع صحیح و املا، این میشود قرار؟ جهل به ترتب اثر که قرار نیست. چطور؟ حالا فقها ها چه فرمودن یک بحثه، بحث در اینه که غرر جهل مستتبع خطر است، چون غرر رو دو معنا کردن، یکی مطلق جهل، یکی خطر. در برخی از کلمات لغوی این است که غرر خطر است، شاید غرر جهل مستتبع خطر باشد. نه، چه قراری است؟ هیچ خطری نیست. چون ببینید، خب اونجا میخرد، اما چیزی که معلوم نیست موجود است یا موجود نیست، پول میگیره بایه، میگه هر چه ماهیت مال تو، اگه هیچی نیست هیچی، اگه هست هرچی هست مال تو. خطره دیگه، پول طرف رو میگیره به امان خدا رهاش میکنه، مثل همین شانسی هایی که میفروشن به علمای اعلام یا به آقازاده هاشون. خب اونم معلوم نیست که به دستش میاد یا نمیاد، میشه قرار. خب به نظر ما این وجوه هیچ کدام تمام نبود. وجه ششم، بحث رو سیاسی نکنید فقط. بله، به قول ایشان گاهی خود این تعلیق رافع خطر هست. خب وجه ششم، وجهی است که گاهی مرحوم آقای تبریزی تمسک می کرد برای بطلان تعلیق، روایاتی هست که لا تبعه الا بعد ما تملکهو، انما یبی اشتریه من بعد ما یملکهو، که بی و شرا بعد از تحقق ملکیت باید باشد، بایه اول مالک باید بشه بعد بفروشه، اول باید زوجیت حاصل بشه بعد طلاق بده، اول باید ملکیت حاصل بشه بعد عتق بکنه. لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ما یملک، لا بیع الا فی ما یملک، و هاکذا که در روایات این مطلب هست. ایشون میفرمودن خب اگر بنا بود که تعلیق جایز باشه، خب تعلیق میکرد انسان قبل از این که بخرد، به طور معلق میفروخت، معلوم میشود تعلیق صحیح نیست. جواب اینه که این استدلال اصلا ارتباطی با بحث ندارد. در مورد کسی که هنوز مالک نیست، بی ولو معلقاً باطل است، بله هم منجزاً باطل است قبل از مالک شدن مبی، هم معلقاً باطل است. اما این دلیل بر بطلان تعلیق در عقود من از من جمیع الجهات نمی شود. و انصافا عقلایی هم همینه، آقا پدرش گوشه بیمارستان افتاده، این میاد اموال پدرش رو به طور معلق میفروشه. عقلا هم باطل میدونن. عقد معلق اگر ما بحث میکنیم صحیحه یا نه، یعنی از مالک این کتاب هست، منتها به جای این که بگه به تو که حاضر کتاب به کذا، میگه انجا اولدی من از سفر به تو که به کذا، مخصوصا اگر شرط فعلی مشکوک الحصول باشد، که اصلا این فرمایش های تبریزی پیش نمیاد، چون این روایات فوقش در مورد جایی که شخص مالک نیست فعلا میفرماید حق نداری بیع بکنی ولو بیع معلق بر تملک در زمان آینده. فوقش اگر شما میخواهید بگید این روایات داله بر بطلان تعلیقه، در تعلیق بر امر استقبالیه. علاوه عرض کردم حتی این مقدار هم دلالت نمی کنه، چون در مورد کسی است که مالک نیست. بله کسی که مالک نیست بی بکند اون مال را، معلقا هم بی کند، باطل است طبق اطلاق نصوص و طبق ارتکاز قطعی عقلا. مثل اینکه کسی هنوز ازدواج نکرده طلاق معلق میده، اصلا به این نباید زن داد. هنوز ازدواج نکرده طلاق معلق میده، که معلومه باطله، عقلا هم باطل میدونن. هنوز مالک نیست بیع معلق میکنه، اموال پدرش رو هنوز پدرش زنده است به طور معلق بر موت پدر میفروشد. نه بحث فضولی نیست، اصلا الان میفروشد به طور، میگه تملیک میکنم این خانه ای را که الان مال پدرمه به شما، که مبدأ ملکیت شما بعد از وفات پدرم هست. اونم قبول میکنه، 50 میلیون میده به طرف، اینم میره خرج اعتیادش میکنه. خب معلومه این صحیح نیست، عقلایی هم نیست، روایات هم حکم به بطلانش کرده، اما از این نمیشه استفاده کرد مبطل بودن تعلیق را مطلقا. ولذا حق در مسئله اینه، در مثل نکاح و طلاق هم عقلا تعلیق را قبول ندارند، ولااقل عرف متشرعی طلاق معلق و نکاح معلق را نمیپذیرد. و هم قصور دلیل امضاء داریم، دلیل امضاء نداریم که شامل نکاح معلق و طلاق معلق بشود، اما سایر عقود مثل بی، بطلان تعلیق در بی مبنی بر احتیاط است. و ها کذا فی الهبت و الاجارت و نحوه ها، اما در عقود اذنیه مثل وکاله واضحه که اشکال نداره تعلیق، چون عقود اذنیه عقد نیستن، اذنن. اذا جاء ولدی من السفر فانت وکیلی فی بیع داری، آقا اذن میده. بله حالا بر فرض وکالت قبول بخواد که ما میگیم نمیخواد، اما نه قدر متعقن از اجماع بر بطلان تعلیق عقود معاوضیه است و شبه معاوضیه مثل نکاح. عقود اذنیه خارج از قدر متعقن از اجماع، روایات هم که شامل نمیشه. ولذا هیچ وجهی برای منع از تعلیق در عقود اذنیه مثل وکالت وجود ندارد. بله به هر حال عقد الوکاله چه لازم باشد، یعنی من ملتزم باشم به این که او معزون باشد از طرف من، یا صرف اذن در اذن باشد، صرف اذن باشد در این که بی بکند دار مرا که اصلا وجوب وفا هم ندارد، یا من ملتزم باشم به این که او معزون است در بیع دار من. به هر حال در هر دو فرض تعلیق بلا اشکال است، چون خارج است از قدر متعقن از اجماع و از این روایاتی که مطرح شده بود، چون این اجماع و روایات در مورد عقود معاوضیه هستن مثل بیع و اجاره و هبه و نحو ذلک. بله، مثل عقد مضاربه دو بعدی هم توش اذن هست، ولذا تعبیر میکنن میگن عقد مضاربه از عقود اذنیه است، مثل مرحوم آقای خویی اینجور تعبیر میکنن. از این حیث کارش آسون میشه، ولی از این حیث که تملیک حصه ای از ربح هست به ازاء عمل عامل، از این حیث مشکل پیدا می کند. باید تعلیق در آن نباشد، چون شمای مالک رأس المال تملیک می کنید نصف رب را به عامل، عامل هم قبول می کند، از این حیث می شود از عقود معاوضیه، ولو اصل اذن در اتجار، اذن در اتجار از حیث اذن در اتجار جزء عقود اذنیه است، ولذا مالک هر وقت بخواد میتونه پشیمون بشه، بگه آقا دیگه نمیخوام تجارت کنی با اموال من، از اذنم در تجارت رفعیت کردم. به لحاظ تجارت اذن در تجارت میده مالک، ولیکن میگه اگر تجارت کردی نصف سود برای تو، از این ایست تملیکه و او هم عاملم قبول میکنه. ولذا با این که عقد مضاربه از عقود اذنیه است به لحاظ اذن در تجارت، اما به لحاظ تملیک حصه از رب و قبول آن توسط عامل، حکم عقود معاوضیه رو داره. ولذا آقای خویی فرمود تعلیق در عقد مضاربه هم موجب بطلانه و این حرف درستی است. اما یک نکته ای رو باید عرض کنیم و اون اینه که این که آقای خویی فرمود صحت عقد مضاربه یا عقد مساقات یا عقد مزارعه خلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه وقتی دارد این شخص تملیک می کند بخشی از ربح را که هنوز موجود نیست، و بنابراین این تملیک معدوم به طور منجز معقول نیست صورت بگیرد، پس باید بگوید ان وجد الربح فنصفه لک می شود تعلیق. مرحوم آقای خویی فرمود تعلیق مبطل است در عقود، ولذا اگر دلیل خاص نداشتیم در نفوذ عقد مضاربه و مساقات و مزارعه، اوفو بالعقود به درد ما نمی خورد. ولذا اگر یک کار تولیدی بود گفت شما این ساختمان را بساز با پول من ولک نصف الربح، باطل است، چون مضاربه شرکت در کار، اذن در کار تجاری است. یا مساقات سقی و شجر است، سقی البازنجان و اینا مساقات نیست، آقای خوی اینجور فرموده دیگه. چایی آقا مازندران است و گیلان است و چای ایرانی، یک آقای پولدار به همشهریش میگه این چند میلیون رو بگیر برو باهاش چایی بکار، سودش رو تقسیم کنیم. آقای خویی میگه باطله، چون خلاف قاعده است، مساقات سقی و شجره که شاملش نمیشه، مضاربم که شرکت در اذن در کار تجاری است که این کار تجاری نیست، کار تولیدی است. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم تعلیق در این گونه عقود عقلایی است. از اول زیق فمرکیه است. ما دلیلمون بر بطلان تعلیق شامل این موارد نمیشه تا بعد میایم بگیم آقا ما برای رفعیت از این مبتل بودن تعلیق باید به ادله خاصه پناه ببریم. نه آقا، اصلا دلیلی بر مبتل بودن تعلیق در این عقود نداریم مگر تعلیق زائد بر اصل عقد باشد. اما تعلیق بر اصل عقد میگه ان اتجرت و حصل الرب فلک نصف الرب، این تعلیق در ذات عقد مضارب است. ما دلیلی بر مبتل بودن این تعلیق نداریم. عموم عمومات بناء عقلا. آی خویی که عموم عفو بالعقود را قبول دارد، منتها میگوید عموم عفو بالعقود مخصص دارد و هو دلیل علی مبتلیت تعلیق، ولذا عموم عفو بالعقود رو میذاره کنار، میگه باید دلیل خاص داشته باشیم. آقا دلیل بر مبتل بودن تعلیق خود شما هزار جور بهش اشکال کردی، حالا تا رسید به کتاب المضاربه اجماع بر بطلان تعلیق قداست پیدا کرد، اون وقت شد مثل دلیل لفظی که باهاش معامله اطلاق میکنید. اگر اجماع دلیل لبیست، این اجماع که دلیل لبیست شامل این موارد نمیشه، اجماعی نیست در این موارد بر مبتل بودن تعلیق. ولذا این مطلب رو ما قبول نداریم. اگر در این عقود اوفو بالعقود رو قبول کردید کما هو المشهور فهو، و الا بناء عقلا، انصافا در بناء عقلا هیچ فرقی نیست که شما قرارداد ببندید بر کار تجاری بگی ولک نصف الرب، یا قرارداد ببندید بر کار تولیدی ولک نصف الرب، مساقات بر سقی شجر باشد با یا بر سقی نمیدانم سبزیجات. عقلا این چیزا رو فرق نمیذارن که، نه خیر احتمالم نمیدیم، عقلا فرق نمیذارن. به هر حال تعلیق بر ذات اون عمل، یعنی ان عملت فلک نصف الرب، نه اینکه تعلیق بر مجیء زید بن اسفن، اونو که نمیگم که، میگه ان تجرت و ربحت فلک نصف الرب. یک روایت هم در مضارب نبود ما میگفتیم صحیحه. اما سوال از آقای خویی میکنیم، آقای خویی اگر روایت در باب مضارب نبود شما فتوا میدادید به بطلان مضاربه؟ میشه همچون فتوایی داد؟ و دلیلتون اجماع بر مبتل بودن تعلیق است. اصل اجماع رو شما اشکال کردید و اینجا به اطلاقش تمسوی میکنید در موردی که اجماع بر صحت مضاربه است. حتی تعلیق داره اجماع بر صحتش داریم و اینجا تمسوی میکنید به اجماع بر مبتل بودن تعلیق. ایشان از روایات نگاه کنید، ایشان از روایات مزارعه و مساقات و مزاربه موارد خاصه رو فهمیده، فرموده در غیر این موارد اصالت الفساد، تموم شد. اوفو بالعقودم تو این چند تا کتاب فقهی اولش ببوسید و بگذارید کنار. استدلال نکنید تو این کتابای مضاربه و مساقات و مضاره به این آیه شریفه که درست نیست. این فرمایش آقای خویی، این فرمایش شما نمیتونیم قبول کنیم. خب بگذارید. راجع به تعلیق چند تا مطلب هست که عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده امر فعلی اگر معلوم الحصوله، میدونی اطمینان داری که زید از سفر اومده، اطمینان داری، البته اطمینان ها تو دلت یه مقدار شک هست، ضعیف، میگه ان کان زید قد جاء من السفر فقط بعت که هاذا الکتاب. آی خویی فرموده این صحیحه، چون اصلا تعلیق نیست حقیقتا. واقعا عجیبه این حرف، چرا تعلیق نیست؟ حالا حداقل در مواردی که علم وجدانی نیست اطمینان هست، احتمال ضعیف من میدهم که زید از سفر نیامده باشد، خب این انصاف اینه که تعلیقه دیگه. حالا شما میگید اجماع بر مبطل بودن تعلیق اینجا نمیاد، چون خارج از قدر متعقن است، خارج از روایات است، حرفی نداریم، اما نفرمایید لا تعلیق حقیقتن. امر فعلی مطمئن الحصول است، پس چرا تعلیق کردید؟ اگر شما کل معدوم فرض میکنید، پس چرا گفتید ان کان زید جاء من السفر فقط بعته؟ بله، از نظر لفظی تعلیق است، از نظر معنوی هم تعلیق است، احتمال ضعیف میدهد که زید از سفر نیامده باشد، منتها اطمینان داره. آقا امر فعلی یعنی امر استقبالیه بابا، نمیگه این کار از انجا زیدون قدن، میگه اگر یک ساعت پیش که هواپیما آمد زید هم در او باشد، من این بی رو انجام دادم. مطمئنه ولیکن احتمال ضعیف میده که نباشه، تعلیق میکنه. حالا شما میگید و اگر بعدن اتفاقا این احتمال ضعیفش درست در اومد، خب بی صحیح، بی واقع نشده دیگه، با اینکه طبق نظر آقای خویی بی واقع شده چون تعلیق نیست. اگر بعدن تماس گرفتن گفتن بابا تو هر چی میگفتی ته دلم شور میزنه، ته دلم یه مقدار گواهی میده که زید نیومده باشه، ولی خب چند نفر آدم عاقل و بالغ دارن میگن زید رو تو هواپیما دیدیم، آدم اطمینان میکنه، ولی من باز اعتماد نکردم، موقع به گفتم ان کان زید جاء من السفر فقط به تو، حالا فهمیده که زید اصلا از سفر بر نگشته. آقای خویی میفرماد بی محقق شد چون تعلیق در کار نبود. بلا اشکال تعلیق بود. حالا اونو میرسیم. مطلب دوم موارد شرط صحت است. خب شرط صحت اقسامی داره، قبلا هم عرض کردیم، خارج از قدر متعقن از اجماع بر مبطل بودن تعلیق هست، حرفی نداره، خارجون عن الاجماع والقدر المتعقن من الاجماع على بطلان التعلیق. اما بعضی اومدن گفتن اصلا تعلیق زائدی نیست، اگر من هم نگویم ان کان المال و مالی فقط بعته، خود به خود این تعلیق هست، چه من بگویم چه نگویم. خب مرحوم شیخ ایراد کرده، ایرادم وارده که آقا اگر من نگویم ان کان المال و مالی فقط بعته، عقد من معلق نیست، ترتب اثر شرعی معلقه. بله ترتب صحت این بی معلقه بر این که مال من باشد، اما تعلیق من امر زائدی می آورد، مطلب زائدی می آورد. من بیع خودم را معلق کردم بر این که ملک من باشد. در همون مثال انکار از زوجتی فهی طالق، بله نفوذ طلاق من شرعا معلق است بر این که اون زوجه من باشد، اما من در این تعلیق میام ایقاع خودم رو معلق میکنم. پس تعلیق هست زائد بر اون مقداری که در اصل عقد هست، ولیکن بگید خارج از قدر متعقن از اجماع ما، حرفی نداری. آقای خویی فرموده من یه مثالی پیدا کردم، این حرف بعض اونجا درسته، اونی که گفتن تعلیق زائد نیست. بعتو که انقبلت، همین بعتو که هذا الکتاب انقبلت. آقای خویی میگه خب اگه انقبلتم نگی بی معلق بر قبول هست دیگه، اینجا ما قبول داریم که بی اگرم نگی انقبلتم معلق بر قبول، اما جاهای دیگه حق با شیخه. انکان از زوجتی هی طالق، انکان المال و مالی قد بیتو. انصاف اینه، همین فرمایش آقای خویی هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه بی اونی که من انشاء میکنم ایجابه، اونی که من انشاء میکنم، من انشاء میکنم بیعی را که فعل بایع است، نه اون بیعی که فعل بایع و مشتری هر دو هست. اون اگر اون رو بگیم باید بگیم بعنا، در حالی که من میگم بعتو، یعنی من فعل خودم را ایجاد میکنم. فعل من بایع ایجاب است، ایجاب که معلق بر قبول نیست. من که میام ایجاب رو معلق بر قبول میکنم، این یه مطلب جدیدی است که اگر میگفتم به تو این اقتضا را نداشت. پس اونجا هم تعلیق یک اقتضاء زائدی دارد. بله این تعلیق ها مبطل نیست، ما این رو قبول داریم. دو تا مطلب هم مونده دیگه، فرصت نیست، انشاءالله روز شنبه این دو مطلب مختصر رو میگیم و وارد بحث شرطیت ابراز الاراده میشویم انشاءالله.